ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. به گفته شرکت سایبری فایر آی، یک گروه هکر ایرانی حملات گسترده علیه شرکت‌های نفتی به راه انداخته است. نخست وزیر جدید پاکستان برای دیداری رسمی به عربستان سعودی سفر کرد. چین بر کالاهای آمریکایی 60 میلیارد دلار تعرفه وضع کرد. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری. شرکت امنیت سایبری فایر آی میگوید در آستانه اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، یک گروه هکری ایرانی حملات گسترده‌ای علیه شرکت‌های نفتی خاورمیانه و کشورهای دیگر به راه انداخته است. این شرکت سایبری میگوید که این گروه ایرانی علاوه بر ایمیل‌های فیشینگ که اطلاعات رایانه‌ها را به سرقت می‌برد، از نوع بروز شده بدافزار شامون هم استفاده می‌کند. 6 سال پیش در سال 2012 بدافزار شامون اطلاعات 10,000 رایانه در عربستان سعودی را نابود کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که هدف این حملات عمدتاً شرکت‌های نفتی و هواپیمایی آمریکایی و متحدان آمریکا در خلیج فارس است. به گفته آلیستر شپرد، مدیر یکی از شرکت‌های زیرمجموعه فایر آی، ساعات کار هکرها با ساعات اداری ایران مطابقت دارد. این شرکت میگوید هکرها با نهادهای حکومتی ایران در ارتباط هستند. حکومت ایران هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده است. عمران خان نخست وزیر پاکستان روز سه‌شنبه برای دیداری رسمی عازم عربستان سعودی شد. این اولین سفر بین‌المللی عمران خان از زمان کسب مقام نخست وزیری در ماه گذشته است. ناظران سیاسی بر این باورند که عمران خان در این سفر از ریاض کمک مالی خواهد خواست تا پاکستان مجبور نشود بار دیگر از صندوق بین‌المللی پول وام بگیرد. در این سفر اسعد عمر وزیر بازرگانی و شاه محمود قریشی وزیر خارجه عمران خان را همراهی می‌کنند تا با پادشاه و ولیعهد عربستان دیدار کنند. اسلام آباد اعلام کرده برای پرهیز از بحران کسری تراز تجاری خود به 10 میلیارد دلار کمک مالی فوری نیاز دارد. و دولت چین روز سه‌شنبه اعلام کرد بر کالاهای آمریکایی تعرفه‌ای به ارزش 60 میلیارد دلار وضع می‌کند. این تصمیم به تلافی وضع تعرفه 200 میلیارد دلاری از سوی دولت دونالد ترامپ بر روی کالاهای چینی اتخاذ شده است. وزارت دارایی چین اعلام کرده اگر ایالات متحده بر افزایش بیشتر تعرفه اصرار کند، با پاسخ متقابل چین مواجه خواهد شد. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
پیش از این در استفاده از عنوان جنگ بازرگانی در ارتباط با اختلافهای آمریکا و چین محافظه‌کاری وجود داشت و کارشناسان از به کار بردن آن پرهیز می‌کردند. ولی از روز سه‌شنبه با تحولات تازه‌ای که در روابط تجاری آمریکا و چین به وجود آمده، دیگر در به کار بردن ترکیب جنگ بازرگانی تردیدی وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که 10% بر 200 میلیارد دلار دیگر از کالاهای وارداتی چین تعرفه گمرکی تعلق می‌گیرد و چین نیز متقابلاً تعرفه‌های 10% و 5% بر حدود 60 میلیارد دلار از کالاها و محصولات آمریکایی وضع کرد. این تازه‌ترین تحول بزرگ بین دو قول اقتصادی جهان موجب نگرانی‌هایی در همه زمینه‌ها شده است. رئیس جمهوری آمریکا دولت چین را متهم کرده که در پی تاثیرگذاری بر انتخابات میان دوره‌ای در این کشور است. خبرگزاری فرانسه میگوید که این اتهام تازه عنصر دیگری را بر اختلاف‌های اقتصادی بازرگانی اضافه می‌کند، به ویژه آنکه دونالد ترامپ هشدار داده که چین می‌کوشد اقدامات تلافی جویانه خود را به عرصه انتخابات آمریکا گسترش دهد، موضوعی که با توجه به ماجرای دخالت روسیه در انتخابات سراسری دو سال پیش آمریکا بسیار حساس می نماید. و جلیل روشندل، تحلیلگر امور سیاسی و کارشناس امنیت بین المللی، آن را چنین تحلیل می کند.
در درجه اول باید بگیم که اقدامات اقتصادی اون هم در یک چنین بودی متکی هست همیشه به کار کارشناسی دقیق و علمی. اینطور نیست که رئیس جمهور آمریکا بخواد یک اقدام حاد اقتصادی رو بدون کارشناسی انجام بده، به خاطر اینکه هدف اون فقط برد و باخت سیاسی نیست، بلکه تأثیر مستقیم میگذاره به اقتصاد و زندگی روزانه مردم. و رئیس جمهور در این زمینه دست کم اراده اثبات شده ای داره که میخواد وضعیت رو روز به روز بهتر بکنه و کارنامهش تا به امروز کارنامه مثبتی بوده. من شخصا عقیده دارم که احتمال این که چین به لحاظ سیاسی دست به اقداماتی بزنه که رضایت آمریکا رو تأمین بکنه بیشتر از این هستش که به لحاظ اقتصادی بتونه رضایت آمریکا رو تأمین بکنه. در چارچوب سیاسی دو مسئله خیلی مهم هست که میتونه موجب رضایت آمریکا باشه. یکی حمایت چین از عملکرد آمریکا در قبال کره شمالی و دوم حمایت چین از اقدامات مهار آمریکا در قبال ایران. در این دو زمینه اگر چین بخواد کمک هایی رو که از لحاظ سیاسی مقدور هست به آمریکا انجام بده میتونه از بار فشارهای اقتصادی کم بکنه. اما نتیجه این کنش و واکنش های متقابل تا به امروز به سود آمریکا بوده. تأثیرات دراز مدت این تغییرات در سیاست شخص دونالد ترامپ برای انتخاب مجدد و همینطور در سیاست های حزب جمهوری خواه تأثیر مثبت میذاره، وگرنه چین به تنهایی و مستقیما نمیتونه در انتخابات دخالت بکنه.
در هر حال رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک پیام توییتری گفته است که چین میکوشد تا به کشاورزان، دامداران و کارگران صنعتی آمریکا آسیب بزند و به این ترتیب آرای آنها را در انتخابات دگرگون کند. آقای ترامپ همچنین هشدار داده در صورتی که چین به نابرابری‌های ناعادلانه در داد و ستد با آمریکا پایان ندهد، تعرفه‌های بر 267 میلیارد دلار دیگر از کالاهای وارداتی چین وضع خواهد شد. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایالت ماساچوست آمریکا، ناعادلانه بودن تراز بازرگانی آمریکا و چین را تایید می‌کند و می‌گوید
ما اگر به اعداد سال 2017 نگاه کنیم می‌بینیم که آمریکا 375 میلیارد دلار کسری در تجارت کالا داشت. حتی اگر که در این چند ماه اخیر یعنی از ژانویه تا ژوئیه نگاه کنیم، باز تراز تجارت کالای آمریکا و چین، آمریکا 222.5 میلیارد دلار کسری داره. یک دلیل اصلی این است که چین ارزش یوان رو در بازارهای بین‌المللی پایین نگه می‌داره و این کار رو به طور مصنوعی انجام میده و حتی درآمدهای ارزش رو در جاهایی می‌گذاره که روی حجم پول و روی قیمت ارز اثر نذاره و به این ترتیب این کار انجام میده. مسئله دیگه‌ای که چین انجام میده این است که وقتی که آمریکایی‌ها در چین سرمایه گذاری می‌کنن، واقعیت این است که تکنولوژی از دست اینا می‌گیرن و یه حالت به حساب جیببری اینجا داره که تکنولوژی رو از اونها می‌گیرن و بعداً خودشون استفاده می‌کنن. این مسائل هستش که برای آمریکا مشکل ایجاد می‌کنه. بنابراین آقای ترامپ تصمیم گرفته که یک سری اقدامات انجام بده. ولی بایستی این رو هم اضافه کنیم که دلار آمریکا پول بین‌المللیه و آمریکا نمی‌تونه در مبادلات بازرگانی بین‌المللی کسری نداشته باشه، چون در اون صورت حجم پول بین‌المللی کاهش پیدا می‌کنه و این نمی‌تونه کار درستی باشه.
روزنامه چینی ساوث چاینا مورنینگ پست روز سه‌شنبه در وبسایت خود خبر داد که در پی افزایش تعرفه‌های گمرکی، چین ممکن است گفتگوهای بازرگانی با آمریکا را متوقف کند. این روزنامه چینی اضافه کرده که مسافرت هفته آینده معاون نخست وزیر چین به واشنگتن مورد بررسی دوباره قرار گرفته است.
حوزه‌های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند.
نیستیشون در حد مرکزی.
و اگر رهبر من رخصت پیکار دهد.
حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنن؟ این بچه منه.
کار شما مهمه، شما یه رسانه بسیار مهمی هست.
اما یه جون داریم، پیش شرک نیستش، اون جون مانه رهبرمونه.
در مقابل دشمن ایرانم همین جوان حزب‌اللهی با سینه سپر کرده.
سید عباس عکس اون عوضی کنه، اون بالا رو دیواره بکن اونو.
و اما این پروموی فیلم مستند سربازان رهبر ساخته همکارم وحید پوراستاد هست که پنجشنبه 29 شهریور ساعت 9 شب و تکرار آن جمعه 30 شهریور ساعت 7 صبح در شبکه‌های تصویری رادیو فردا پخش میشه و همزمان هم از همون عصر پنجشنبه این فیلم در وبسایت یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا قابل تماشا و دانلود هست. این بخش خبری رو پی میگیریم با یک خبر و یک گزارش دیگر. وزارت دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه در صفحه توییتر خود با ابراز تأسف از انهدام هواپیمای نظامی روسیه که 15 سرنشین داشت گفت که حکومت بشار اسد، ایران و حزب الله لبنان مسئول این رخداد هستند. ساعتی پیشتر وزارت دفاع روسیه اعلام کرد هواپیمای نظامی این کشور با 15 سرنشین که روی دریای مدیترانه ناپدید شده بود توسط سامانه دفاعی S-200 ارتش سوریه منهدم شده است. بنابر بیانیه وزارت دفاع روسیه، جت‌های F-16 اسرائیل که برای بمباران لازقیه در آسمان سوریه بودند، با قرار دادن خود در کنار هواپیمای نظامی روسیه خود را امن نگه داشته و همین امر باعث شده که ارتش سوریه به اشتباه هواپیمای روسیه را سرنگون کند. رسول منتجب‌نیا آقای مقام پیشین حزب اعتماد ملی در بیانیه‌ای که صبح سه‌شنبه در سایت منتسب به حزب اعتماد ملی منتشر شد، ضمن غیرقانونی خواندن کنگره آتی این حزب که قرار است 6 مهر برگزار شود، اعلام کرد که در این کنگره شرکت نخواهد کرد. پس از آن قربان علی قائمی عضو هیئت منصفه حزب اعتماد ملی هم از قطعی شدن انشعاب در حزب اعتماد ملی سخن گفته. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری در گفتگو با محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی از دلایل اتفاقی که رخ داده پرسیده.
این اتفاق یه اتفاق معمول و متعارفه در خیلی از احزاب بزرگ دنیا، در حزب اعتماد ملی هم که یکی از احزاب بزرگ ایران هست. این اتفاق مدتی ریشه گرفته و امروز داره خودشو نشون میده. متاسفانه باید اشاره کنم که یکی از عوامل اصلی این جور رخدادها این بوده که ما در مقاطع حساس و تاریخی دستمون از استفاده از امکانات ملی و شخصیت‌های انسجام بخش در مجلس، در دولت، در نمایندگی‌های دیگه کوتاه بوده. اگر شخصیتی مثل آقای شروبی امروز در حصر نبود و در میدان عمل زمام عملیات رو به دست می‌گرفت، طبیعتاً همچین رخدادی رو شاهد نبودیم. ولی با کمال تأسف باید بگم که دو تا رویکرد در حزب اعتماد ملی از مدت‌ها قبل پدید اومد. یک سر این رویکرد جناب آقای منتجب‌نیا بودند و جمعی هم به همراه ایشون، و یک رویکرد دیگه هم بود که بخش بزرگتری از شورای مرکزی حزب رو شکل میداد. اون رویکرد که آقای منتجب‌نیا نمایندگی می‌کرد سر ناسازگاری و ایجاد انشعاب در شورای اصلاح طلبان و مخالفت با پاره‌ای از اصلاح طلبان بود، از جمله مخالفت با مشی و متد متخذ از جانب آقای خاتمی و به شیوه‌ای که آقای خاتمی داشت معترض بودند. خب البته اعتراضات در بخش‌های دیگه هم بود، ولی شیوه مواجهه با این روش‌ها فرق می‌کرد. آقای منتجب با این موضوع تخریبی و هجمه‌ای برخورد می‌کرد و متأسفانه تصمیماتی هم که می‌گرفت تصمیماتی نبود که به تایید شورای مرکزی حزب رسیده باشه. تصورش از کار حزبی این بود که خب بالاخره ایشون قائم مقام آقای کروبی است و باید بتونه تصمیم بگیره، در صورتی که دوستان دیگه که در شورای مرکزی حزب بودن معتقد بودن و هنوزم معتقدن که شورای مرکزی حزب عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری بعد از کنگره است و حتی دبیرکل هم باید مجری مصوبات شورای مرکزی باشه، چه برسه به قائم مقام دبیرکل که از جهت اجرایی سمت مساوی با دیگه اعضای حزب داره. بعد که آقای کروبی هم کم کم متوجه شدن مسئله هدف دیگری داره دنبال میکنه، خودشون استعفا کردن، شورای مرکزی نپذیرفت. بعد ایشون گفتن حالا که شما نمیپذیرید پس من اختیاراتم رو تفویض میکنم به شورای مرکزی، خودتون تصمیم بگیرید، هر کس رو دلتون میخواد انتخاب کنید. باز هم شورای مرکزی مدارا کردن با آقای منتجب، ولی باز ایشون همراهی نکرد، به جلسات نیومد. بعد شورای مرکزی آقای حضرتی رو پیشنهاد دادن به عنوان قائم مقام، آقای کروبی این پیشنهاد رو پذیرفت و ابلاغ زد. بعد از اون آقای منتجب تحریم کرد، حتی همزمان با جلسه شورای مرکزی که برای انتخابات کمیته ها میخواستن برگزار کنن و معرفی قائم مقام، حتی ایشون جلسه موازی و مشابه گذاشت.
فکر میکنید آقای کروبی الان چه واکنشی نشون بدن؟
به نظر من آقای کروبی واکنش منطقی از خودشون نشون میدن، چون ما از آقای کروبی جز واکنش منطقی چیزی تا حالا ندیدیم. ایشون حتما قانونی برخورد میکنن، حتما برای آقای منتجب‌نیا آرزوی توفیق میکنن و حتما هم میگن که آنچه که در حزب اتفاق بیفته با نظر اکثریت من میپذیرم.
پس به نظر شما آقای کروبی مخالفتی نشون نخواهند داد با این انشعابی که رخ داده؟
به نظر من نه، وقتی که ایشون تصمیمشون رو گرفته باشن آقای کروبی با این تصمیم مخالفتی جدی نخواهند.
محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی بود و در گفتگو با همکارم شاهین بشیری از دلایل انشعاب در حزب اعتماد ملی میگفت که با این گفتگو هم به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم.